کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
اندر فواید مرگ. به امید مرگ طبیعی مردم دست به خودکشی نمی زنند. برای بعضی ها مرگ تنها راه نجات از دردها و بدبختی هاست. هرچه زودتر بمیرید از لحاظ اقتصادی به نفعتان است، زیرا با گذشت زمان مخارج کفن و دفن هم گرانتر می شود. نیازی به دارو، پزشک و بیمارستان ندارید. از نق زدنهای همسرتان رها می شوید. عزرائیل اسمتان را از لیست خود خط می زند. اگر مرد خدا باشید، اجازه مجلس ترحیم توسط اداره مربوطه به نام شما صادر می شود. دستگلهای زیادی نثار شما خواهند کرد. کلی حمد و سوره و خیرات برای شما می فرستند. لقب مرحوم و یا مرحومه به شما تعلق می گیرد. همسر جوان شما اگر دارید می تواند برای بار دیگر تجدید فراش کرده شانس خود را دوباره امتحان کند. از دست طلبکارها رها می شوید. از شر صاحب خانه و اجاره منزل رها می شوید. بیماری و سرطانهای مختلف سراغ شما را نخواهد گرفت. از پرداخت مالیات و عوارض شهرداری معاف می شوید. هیچ دردی را احساس نخواهید کرد. در برابر تمام مشکلات زندگی خونسردی خود را حفظ خواهید کرد. بعد از مرگ هیچ گونه صورت حسابی به نام شما صادر نخواهد شد. در غیر این صورت شما عذر موجه دارید که از پرداخت آنها سرباز زنید. اگر احیاناً ثروتی دارید، بازماندگان شما به نوایی میرسند. بعد از مرگ امکان اینکه سنگ قبر برای شما بگذارند بسیار زیاد است. از زندگی کوپونی و قسطی آزاد میشوید. قوانین و مالیات‌های جدید که بعد از مرگ شما وضع می‌شود شامل حال شما نخواهند شد. هیچ کس قانوناً و شرعاً اجازه ندارد سرتان کلاه بگذارد. ناگزیر نیستید در تظاهرات و در انتخابات اجباری شرکت کنید. از دست مادرزن و مادر شوهر بد اخلاق رها می شوید. اگر نویسنده باشید بعد از مرگ معروف می شوید. اگر در زندان باشید آزاد می شوید. اگر رئیس بودید سرانجام مردم به نوعی یادتان می کنند. لباس ها، کفش ها، عینک، دندان‌های مصنوعی و سایر متعلقات شما را به هموطنان عزیزتان می‌فروشند. با رفتن شما جای بیشتری برای افراد دیگر باز می‌شود. با مرگ شما تاریخ فرصت آن را پیدا می‌کند تا در مورد شما قضاوت کند. اگر مرد خدا باشید، بهشت با آن همه فرشتگان باکرش برای دیدن شما روز شماری می کند. اگر دوستان و یا بازماندگانی داشته باشید که وضع مالیشان رو به راه باشد، در اعلامیه مجلس ترحیم اسم شما را با خط درشت نوشته و در کوچه ها و محله ها نصب خواهند کرد. در مجلس ترحیم شما اگر اجازه آن صادر شد، دوستان اگر داشتید، همسرتان اگر در قید حیات باشد و با کسی روی هم نریخته باشد، بازماندگان اگر به کشورهای دیگر پناهنده نشده باشند و طلبکاران که حتما دارید حضور خواهند داشت. و سرانجام امیدوارم که شما به مرگ طبیعی بمیرید و نه با ایست قلبی. بخش دوم از دفتر خاطرات یک مرده. اشاره: این بخش از کتاب مربوط به یک مرده است که 124 سال و 4 ماه پیش در عراق میزیسته است و طبعا تمام اتفاقات و مشاهدات این مرحوم مربوط به کشور عراق و در سالهای گذشته می باشد. همانطور که اطلاع دارید، پرونده های سیاسی، نظامی و محرمانه دولتی در بیشتر کشورهای دنیا بعد از 100 سال اجازه انتشار پیدا کرده و در اختیار عموم قرار می گیرند. در بین مرده ها هم چنین رسمی وجود دارد. مرده های عزیز و مهربان در 100 سال اول اجازه مکاتبه با دنیای خارج را ندارند. ما ضمن تشکر از این عراقی عزیز 3 مقاله ایشان را چاپ می‌کنیم. البته این عمل به مفهوم تأیید و تصدیق عقاید این مرحوم نیست. از دفتر خاطرات یک مرده، خاطره شماره 1: مدتی است که دار فانی را وداع گفتم. لابد دلتان می‌خواهد بدانید چگونه ابریق رحمت را سر کشیدم و چه کس یا کسانی در مرگ من مقصرند. مرگ این جانب به طور تدریجی شروع شد و تاریخ دقیق بریده شدن نفسم را به درستی به یاد ندارم، ولی می‌دانم که چند روزی طول کشید تا جسد بی جان مرا کشف کردند. در مورد مرگ بنده فرضیه های گوناگونی بر سر زبان ها بود. بعضی ها می گفتند خودکشی کردم، عده ای عقیده داشتند که ایست قلبی کردم، حتی گروهی مرگ مرا سیاسی تلقی کردند. جریان این طور شروع شد که صبح یک روز آفتابی وقتی خواستم برای خرید نان از منزل بیرون بروم، 2 نفر از هموطنان عزیزم که در تمام عمرم آنها را ندیده بودم و هیچ گونه سابقه دوستی یا دشمنی با آنها نداشتم، لطف کردند و مرا سوار اتومبیل بنز خود کرده و برای هواخوری به بیرون شهر بردند، بدون اینکه چشم داشت مالی از من داشته باشند. من همیشه آرزو داشتم سوار بنز آخرین مدل مشکی شده و برای هواخوری به بیرون شهر بروم. این 2 هموطن عزیز در بین راه سیگاری به من تعارف کردند که قبول نکردم و گفتم که برای سلامتیم خطرناک است. وقتی به بیابان رسیدیم، نمیدانم پنچر کردیم یا بنزین تمام شد که اتومبیل از حرکت ایستاد و این 2 هموطن مرا با زور از ماشین پیاده و عصبانیت خود را سر بنده خالی کردند. آنقدر مرا زدند تا مردم. یادم می آید وقتی من هم پنچر می کردم ناراحت می شدم، ولی کسی را کتک نمی زدم. این جانب هیچ گونه شکایتی از این 2 هموطن عزیز ندارم، زیرا که انسان بر اثر مشکلات فراوان زندگی کنترل خود را از دست می دهد. تازه من باید از این 2 هموطن یا کسی که آنها را به در منزل این حقیر فرستاده بود ممنون باشم، زیرا قبل از این که مرگ سراغ مرا بگیرد، مرا به یکی از آرزوهای دیرینم که همانا سوار شدن به بنز آخرین مدل با راننده شخصی بود رساندند. بین خودمان باشد، چه فرقی دارد که شخص خودش بمیرد یا کسانی او را در این مهم یاری کنند؟ من فکر میکنم اگر با مرگ طبیعی میمردم، نه اینقدر عزیز میشدم و نه هیچ روزنامه حاضر میشد عکس رنگی مرا که در سالهای جوانی با کراوات انداخته بودم مجانی چاپ و زندگی نامه مرا ضمیمه کنم، و یا کتابهای من که مدتها نوشته و با هزینه شخصی چاپ کرده بودم و سالها بود که روی دستم مانده بود، در عرض دو روز نایاب شد. اگر به مرگ طبیعی مرده بودم، تا آخر عمر بدهکار مخارج چاپ کتابهایم بودم. به هر صورت از مرگم پشیمان نیستم، ولی از اینکه این دو هموطن ناگزیر شدند که از خواب شیرین دست برداشته و به خاطر من کلی رانندگی کنند تا جای مناسبی برای مرگ من پیدا کنند، شرمنده شدم. از اینکه اسرائیل وظیفه خود را به افراد دیگری محول کرده بود، کمی دلگیر شدم. عده زیادی از دوستان جدید و دشمنان قدیمی در تشییع جنازه بنده حضور به هم رسانده بودند. بعضی ها عکس های جوانی حقیر را بزرگ کرده و به همراه خود حمل می کردند. مرگ این جانب سبب شد که دوستان و دشمنان عزیزم که تا قبل از مرگم با هم کارد و پنیر بودند، حداقل تا خانه ابدی این جانب با هم همسفر شوند. این حقیر مرحوم از این همبستگی و اتحاد خوشحال شدم و از اینکه عزیز شده و با خیال راحت روی دوش هموطنان عزیزم دراز کشیده و به شعارهای انقلابی آنها گوش می دادم، برای اولین بار به مردن خود افتخار کردم. از دفتر خاطرات یک مرده، خاطره شماره 2. بعد از اینکه دوستان و دشمنان مرا در قبر تنها گذاشتند و رفتند، احساس تنهایی کردم. چند ساعتی نگذشته بود که دو نفر از هموطنان عزیزم آمدند و تمام دستگلهایی را که برایم آورده بودند بردند. چهره یکی از آنها برایم آشنا بود. این همان کسی بود که بارها از او گل خریده بودم. هنوز آب غسلم خشک نشده بود که نکیر و منکر بدون اجازه وارد شدند و پرسش و پاسخ را شروع کردند. همسر سابقم هرگاه که می‌خواست از کاری تفره برود، سردرد را بهانه می‌کرد. با استفاده از این روش به نکیر و منکر گفتم که تازه از راه رسیدم، بی جان افتاده و حوصله هیچ کاری را ندارم. قبول کردند و رفتند. از حرف شنوی آنها تعجب کردم. انگار اینها هم پیام دوم خرداد عراق را شنیده و با مرده ها مهربانتر شده بودند. از مطلب دور نشویم. می دانم که قبل از هر چیز دلتان می خواهد بدانید که من در جهنم هستم و یا از بهشت با شما سخن می گویم. حقیقت این است که هنوز در صف نوبت هستم. نمی دانم کارمند کم دارند یا کارنامه زندگیم هنوز به دستشان نرسیده است. راستش خودم هم فکر نمی کردم که اینجا هم صف انتظار باشد. البته فکر نکنید که ناراحت هستم، نه، زیرا که بیشتر عمرم را پشت چراغ‌های قرمز و صف‌های مختلف گذراندم. از صف ثبت نام مدرسه، کنکور دانشگاه، خانه، نان، اتوبوس، پزشک و مواد غذایی گرفته تا صف توالت. اصلا من توی صفها بزرگ شدم. در اینجا هم عجله‌ای ندارم تا تکلیفم روشن شود. تازه من فکر نمی کنم که حوریان باکره بهشتی هم در انتظار من نشسته باشند، زیرا که اگر خدا مصلحت می دانست، حوری باکره را وقتی که زنده بودم نصیبم می کرد، که متاسفانه نکرد. خودم می دانم که جهنمی هستم، ولی می ترسم تا آن موقع که نوبت به من برسد از بدشانسی جهنم هم پر شده باشد. حتما شما فکر می کنید دارم انتقاد می کنم. نه نه، زندگی بعد از مرگ هرچه باشد لااقل مشکلات دنیای زنده ها را ندارد. برای مثال نه اجاره خانه دارم، نه پول آب و برق می دهم، نه در فکر تهیه مواد غذایی هستم، نه محتاج دکتر و دارو، و نه مجبورم به چیزی که ندارم تظاهر کنم. همه یک جور لباس پوشیده ایم و کسی را بر کسی برتری نیست. چون هیچ کس پول نقد همراه ندارد، طبعاً از رشوه گرفتن هم خبری نیست. شما که غریبه نیستید. من همیشه عاشق یک زندگی ساده و بی دغدغه بودم که حالا خدا نصیبم کرده است. ای کاش مرده به دنیا آمده بودم. دلم نمیخواد از زندگی در دنیای مرده‌ها تعریف کنم، چرا که میترسم مردم برای مردن عجله کنند و برای زندگی خود ارزش قائل نشوند. البته نترسیدن از مرگ تاریخ مرگ آدم را جلو می اندازد. دلم می خواهد فقط بگویم که نگران حال مرده های خود نباشید و اگر جرأت و قدرت دارید فکری به حال خودتان بکنید. در ضمن مرا از دریافت هر گونه هدیه معاف کنید، زیرا در اینجا بدان صورت به چیزی احتیاج ندارم و آسایش اموات از هر جهت فراهم شده است. هر روز یک عده تازه وارد به صف انتظار می پیوندند و عده دیگر که پروندهشان تکمیل شده به بهشت و یا جهنم وارد می شوند. بنابراین تعدادمان هیچ وقت ثابت نیست. برخی از این تازه واردها می آیند و سراغ اجداد خود را می گیرند که طبعا آدرس دقیق در جهنم و یا بهشت در اختیارشان قرار داده می شود. یک عده دیگر هم با خانواده خود می آیند. چندی پیش مردی آمد پیش ما و یک هفته بعد همسرش به جمع ما پیوست. علتش را پرسیدیم. گفت بدون شوهرم زندگی لطفی نداشت. و سرانجام کسانی هم هستند که ترجیح می دهند همیشه با دوستان خود باشند. این عده دوست دارند حتی به هنگام مردن هم دوستان و یا همسلولی های خود را همراه داشته باشند. در بعضی مواقع تازه واردها با بدنی کبود می آیند. وقتی علتش را می پرسیم حقیقت را نمی گویند. خیال می کنند ما خریم. ما می دانیم که این عده قبل از مرگشان تصادف کردند و یا دست کسی تصادفاً به آنها خورده است. نمی دانم شما زندان تشریف داشته اید یا نه. وقتی تازه واردی وارد زندان می شود همه دوروبرش را می گیرند. اولین سوال این است: چرا تو را آوردند اینجا؟ و یا چقدر برایت بریدند؟ در بین اموات همچنین رسمی وجود دارد. اولین سوال مرده ها از نورسیده ها این است که چطور آمدی؟ طبیعی یا مصنوعی؟ شب قبل 230 نفر را یک جا آوردند. می گفتند عجل هواپیما باعث سقوط آن شده و تمام سرنشینان نیز قربانی شدند. تازه واردها معمولاً توی عالم خودشان هستند و بیشتر از مرگ وحشت دارند. ولی زود، خیلی زود به محیط عادت می کنند. بعضی ها از کرده خود پشیمان و گروهی به گذشته خود می بالند. شب قبل زن و شوهری را آورده بودند. طبق معمول علت مرگشان را پرسیدیم. گفتند که پروندهشان رفته دادسرا و نتیجهش را بعداً اعلام خواهند کرد. بعد اضافه کردند یک شب زمستان در اتاق نشیمن خود نشسته بودیم که در زدند. در را باز کردیم. دو جوان با سر و وضع بسیار مرتب و با دست گل زیبایی که همراه داشتند به عنوان میهمان وارد شدند. میهمان برای ما همیشه حبیب خداست. چای و شیرینی تعارف کردیم، خوردند و بعد ما را کشتند و رفتند. ما فکر میکنیم اسرائیل آنها را فرستاده بود. شما که غریبه نیستید. اسرائیل بارها ما را به مرگ تهدید کرده بود، ولی هیچ وقت او را جدی نگرفته بودیم. جریان بدرقه آخری خودشان را با آب و تاب شرح دادند و گفتند چقدر جمعیت برای تشییع جنازه ما آمده بودند. باور کنید اکثر کسانی که برای ادای احترام به ما حضور به هم رسانده بودند برای من غریبه بودند. بعضی ها تشییع جنازه ما را بهانه کرده و می‌خواستند آن را به تظاهرات تبدیل کنند که پلیس اجازه نداد. البته همیشه اینطور بوده. یک عده آدم فرصت طلب می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. این تازه واردها بعد اضافه کردند آخرش هم ما نفهمیدیم چرا مردم گریه می‌کردند. آیا برای ما گریه می‌کردند یا به حال خودشان؟ راستی چقدر برای ما گل آوردند این عزیزان. حتی اگر یک شاخه از آن گلها را وقتی که زنده بودیم به دست خودمان می‌دادند ما بیشتر خوشحال می‌شدیم. ولی از اینکه مردم ما را بر دوش خود راه می‌بردند شرمنده شدیم و واقعاً امکان و فرصت آن را نداشتیم تا از تشییع کنندگان تشکر کنیم. امیدواریم که وقتی ایشان مردند و آمدند اینجا ما بتوانیم جبران محبت‌هایشان را بکنیم. در بین زنده‌ها دعایی معمول است که می‌گویند خدا عمرتان بدهد. حال می‌بینیم که این دعای خوبی نبود. مردم عمر طولانی بکنند که بیشتر زجر بکشند. مگر مرگ چه عیبی دارد؟ عمر اگر خوش نگذرد و با سلامتی، عزت و خدمت به هم نوعان همراه نباشد یک روزش هم اضافی است. گاهی از شبها می نشینم و با خودم فکر می کنم و واقعا دلم به حال زنده ها می سوزد. تازگی ها به تنها چیزی که فکر می کنم و هنوز نتوانستم جوابی برایش پیدا کنم این است که هدف از زندگی چه بوده؟ آن همه دوندگی ها، بیخوابی ها، تلاش ها، غم کشیدن ها، غصه خوردن ها، زیر بار منت این و آن رفتن ها و ظلم و ستم تحمل کردن ها برای چه بوده؟ و آن همه خیانت ها، دزدی ها، دروغ گفتن ها، شکنجه ها، توهین و بی احترامی به همدیگر و ده ها کثافتکاری دیگر که انسان در طول عمرش مرتکب می شود به خاطر چیست؟ معمولا روح انسان بعد از مرگ از کالبدش بیرون می رود، ولی نمی دانم چرا روح من ولکن من نیست. انگار روحم از تنم بدش نمی آید. هر قدر به روحم اصرار می کنم که تنهایم بگذارد و دنبال سرنوشت خودش برود قبول نمی کند. روح من بد جوری به من عادت کرده است. همیشه دوروبر من مثل خود من سرگردان است. نمی دانم، شاید هم هیچ جاندار دیگری قبولش نمی کند. راستش من هم به روحم عادت کرده بودم. بالاخره یک عمر مرا تأمل کرده و در بدبختی های زندگی همیشه با من بوده است. از سرپرست مرده ها یک مرخصی 24 ساعته خواستم تا به همراه روحم به زندگی سابق خود برگردم و دوستان و دشمنان را از حقیقت مرگ آگاه سازم. اجازه ندادند. گفتند در مدتی که به پرونده شما رسیدگی می شود ممنوع الخروج هستید. ولی من فکر می کنم از آن ترسیدند که بروم و بر نگردم. متاسفانه سرپرست ما نمی داند که من به مردن خود افتخار می کنم. ای کاش زودتر مرده بودم و یا مرده متولد شده بودم. اما نه، اگر آنقدر در زندگی زجر نمی کشیدم حالا قدر مرگ را نمی دانستم. گاهی که حوصله‌ام سر می رود دزدکی به همراه روحم یک سری به زنده ها می زنم. جالب این که من همه را می بینم، حرفایشان را گوش می دهم و بدون ویزا و گذرنامه به همه جای دنیا مسافرت می کنم. متاسفانه هیچ کس مرا نمی بیند و صدای مرا نمی شنود. دیروز سری به خانه خودم زدم. بچه هایم چقدر بزرگ شده بودند. زن با وفای من زیر سرش بلند شده و دخترم چشم مرا دور دیده و شبها دیر به خانه می آید. با خودم گفتم اگر دستم به تو برسد حسابت را می رسم. پدر سوخته. بعدش با خودم فکر کردم بگذار کیف کنند. طول عمر و لذت بردن از زندگی برای همه کوتاه و محدود است. تازگی ها وقتی روحم را صدا می زنم پیدایش نمی کنم. فکر می کنم شیطانی می کند و در غیاب من به جان جاندار دیگری حلول می کند. در این صورت مجبورم به تنهایی به خواب کسانی که دوستشان دارم بروم و تا هنگامی که در خواب هستند با آنها باشم و وقتی هم که بیدار می شوند من هم به دنیای مرده ها برمی گردم. گاهی هم دلم از تنهایی می گیرد. همش به این دل خوشم که عشق اول و آخرم روزی برای همیشه به دیدنم خواهد آمد و زندگی دوباره ای را از نو شروع خواهم کرد. یادم می آید وقتی با هم بودیم انقدر احساس آرامش می کردم که گویی تازه از مادر متولد شدم. در اینجا می گویند که انسان امکان دارد زندگی دوباره ای داشته باشد ولی زمانش را نمی گویند. فکر می کنم منتظر هستند وقتی که همه مردند این برنامه را به اجرا بگذارند. من تصمیم گرفتم اگر قرار باشد دوباره زنده شوم و دوباره در نقش یک انسان انجام وظیفه کنم فقط به خاطر خودم زندگی کنم و مواظب مادر، پدر و عشق اول و آخرم باشم. اینجا که من هستم در حقیقت دوراهی بین جهنم و بهشت است. در اینجا جهنم و بهشت را میتوان به چشم دید. دیروز از میان میله ها مادرم را در بهشت دیدم. چقدر جوان و زیبا شده بود. از کار و بارم پرسید. گفتم دارم خاطره‌ای برای زنده ها می نویسم. گفت فرزندم حالا که مرده ای باز هم دست از این کارهایت بر نمی داری؟ آخر تو چه می خواهی و کی می خواهی آدم بشوی؟ می ترسم نوشتن کار دستت بدهد. به هر صورت قبل از خداحافظی میخواستم یادآور شوم که از مردن نترسید. کیفیت زندگی به کمیت آن میچربد. در اینجا در جمع اموات کسانی را میشناسم که با کشف خود هر روز صدها بیمار در سراسر دنیا را تسکین میدهند و حتی آنها را از مرگ نجات میدهند و یا شاعران و نویسندگانی در جمع مرده ها وجود دارند که مردم از خواندن نوشته هایی که به یادگار گذاشتند لذت میبرند. من شخصا به زندگی این مرده ها رشک میبرم و فکر میکنم کلمه مرده در مورد این افراد صدق نمیکند. در پایان میخواستم به دوستان و دشمنان عزیزم بگویم که میدانم که همه شما را دیر یا زود در اینجا خواهم دید. تا آن موقع سوراخ سنبه های بهشت و جهنم را یاد گرفتم و نمیگذارم به شما بد بگذرد. فقط یادتان نرود که در اینجا کارنامه زندگی تنها معرف شخصیت شماست. منتظر دیدار شما هستم. لطفاً زیاد طولش ندهید.